بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از پایان بحث مشتق در اسم زمان، مرحوم آخون چند تا نکته رو تذکر میده، ما هم همونها رو به ترتیب کفایه بیان میکنیم. نکته اول رو که آخون تذکر میده و ظاهرا مخالفی هم نداره و حقیقا هم همینه مطلبشون، اینه که افعال و مصادر ثلاثی مزید قطعا از محل نزاع مشتق خارجه. مصادر ثلاثی مجرد هم خارجه، منتها ثلاثی مجرد مشتق ادبی هم نیست، اما افعال و مصادر ثلاثی مزید که طبق نظر مشهور ادبا از مصدر گرفته میشن، اینا مشتق ادبی هستن ولی مشتق اصولی نیستن، چون مشتق اصولی چیزی بود، وصفی بود که به حمل مواتات یا هوهو بر ذات حمل می شد و بعد از انتفاع اون وصف ذات از بین نمی رفت. اما افعال و مصادر ثلاثی مزید به حمل هوهو بر ذات هم نمی شن. مثلا شما میتونید بگید زید همان یضربه است، زید همان ضربه است، یا ضربه همان زید است. میتونید تو زید و ضارب میتونید بگید ضارب همان زید است یا زید همان ضارب است، این همانی بود. ولی توی افعال و مصادر ثلاثی مزید این همانی وجود نداره و به حمل مواتات حمله میشند. به همین جهت ما نمیتونیم به اینها بگیم مشتق اصولی. معنای مصدر ثلاثی مزید وصفی نیست که بر ذات حمل بشه به حمل هوهو، بلکه مصدر ثلاثی مزید معناش همون مبدأ. مثلا وقتی که شما میگید چه میدونم اکرام، معناش همون کرم کردنه، همون مبدأ، نه وصفی برای ذات که با انقضاء وصف ذات باقی باشه اونم به حمل هوهو هم بشه. افعال هم اگه شما در نظر بدید، پس مصادر معناشون همون مبدأ، نه وصفی که حمل بر ذات بشه. افعال هم که در نظر بگید یه مبادی دارن، یه هیئتی دارند، مبادیشون که مبدأند و حمل هوهو ندارند، هیئاتشون هم که باز دال بر رابطه مبادی با ذواتند، خود اون ذات و وصف اون ذات نیستند. بنابراین تعریف مشتق اصولی نه بر مصادر ثلاثی مزید صدق میکنه، نه بر افعال، نه به لحاظ ماده افعال که میشه همون مبدأ، نه به لحاظ هیئت افعال که اون هم باز این همانی با مبدأش با ذات پیدا نمیکنه. این رو تذکر میده و ظاهراً مخالفی هم نداره، همه هم همینو گفتن تا اونجایی که من دیدم. آیه شهیدی هم همینه، چیز اضافه تری نیست همین مطلب. بعد در کفایه مرحوم آخوند بعد از اینکه این بحث رو تمام میکنه، یعنی این بحث رو اشاره میکنه، میره سراغ اینکه آیا زمان در موضوع الله افعال هست یا نیست. آخوند تو کفایه میگه که بین نحویین معروف شده که فعل هم معنای مستقل داره هم زمان. یعنی وقتی که میخوان تعریف کنند، مثلا اون جمله سیوتی بود، زیل کلامون و لفظون مفیدون کستقم وسمون و فعلون سم حرفون الکلم، وقتی که میخوان اسم و فعل و حرف تعریف کنند، میگن یا معنای مستقل داره یا نداره. اگه معنای مستقل نداشت حرفه، اگر معنای مستقل داشت، اگر معنای مستقل داشت خدمت شما عرض شود که یا مقترن به حد لازمت ثلاثه هست یا نیست. نبود اسم، بود فعله. پس دلالت بر حد لازمت ثلاثه را توی تعریف فعل ادبا معروفه که اخذ میکنند. این حرف ادبا قابل قبول نیست، سرش هم اینه. خب مگر فعل امر و فعل نهی فعل نیستند؟ خب اونا که مقترن به حد العظمت الثلاثه نیستند. نگید اونا هم هستن زمانش حال، اون حال زمان انشائشه. شما فعل ماضی یا مضارع هم همین الان میگی، انشائش در زمان حال، ولی تو معنای خودش زمان خاصی نهفته نیست. این رو مرحوم آخون میگه، اینه که گفتم تو کفایه بود. و بعد نکته ادامه داره، اونو میذارم برای بعد. همین جای نکته رو عرض کنم، ببینید کفایه اینو گفته و ریشه حرف کفایه هم سر اینه که عباراتی که نحویین در تفاوت بین اسم و فعل میارن به ذهن میندازه که یعنی انگار توی معنای اسم زمان رو دخیل نمیدونن، تو معنای فعل زمان رو دخیل میدونن. بعد اینی که به ذهن میاد خب غلطه، چون الان امر و نهی هم فعلن ولی کن زمان تو موضوع لهشون نیست، انشاءشون در زمان، حالا تو معناشون زمان نیست، نه تو هیئت امر نه تو ماده امر، هم تو نهی. این حرف از اینجاست. ولی این که واقعا نحویین میخواستن زمان رو جزء موضوع له افعال قرار بدند، این جای بحث داره، این جای بحث داره. به نظر میاد که حداقل از عبارات خیلی از نحویین، حالا من چون همه رو ندیدم ادعام نمی کنم، ولی برای بعضی رو که مراجعه کردیم مثل کافیه و اینها، از عباراتشون این برمی اومد که اینا میخواستن بگن فعل مضارع علاوه بر این که بر معنای مستقل دلالت میکنه، از این زمان حال و آینده هم فهمیده میشه. در فعل ماضی غیر از این که زمان گذشته فهمیده میشه، غیر از این که معنای مستقل فهمیده میشه، ببخشید، زمان گذشته هم فهمیده میشه. در این حد بود. این که بگن موضوع له فعل توی زمانه، این تعبیر که آخون استفاده کرده از کلمات نحوی و بعدم داره ردش میکنه، حداقل به این صراحت توی کتاب‌های ادبی که من مراجعه کردم نبود. بود که دال هم بر زمان هم بر معنای مستقل، اما اینکه این زمان جزء موضوع له اونها باشه، مدلول تزمنیش باشه، این رو ما برداشت نکردیم و ندیدیم. و شاید مراد اونها هم همینقدر بوده که دلالت بر زمان و معنای مستقل میکنه، نه اینکه زمان جزء موضوع لهش بوده باشه. به هر حال این رو داشته باشید که واقعا ادبا این رو میخواستن بگن، این جای بحث. ولی اگر کسی چنین حرفی بزنه و زمان رو جزء موضوع الله بداند، خب حتی حرف غلطی است و اشکال آخون بهش وارد میشه. البته اشتباه نشه، آخون قبول داره که فعل در خیلی وقت از زمان فهمیده میشه، منتها میگه که زمان جز موضوع الله افعال نیست. خب ممکنه شما بگید که زمان جز موضوع الله افعال نیست، پس چجوری فهمیده میشه؟ میگه ها، فعل مادهش یه معنای همون مبدا رو میفهمونه، همون معنای مصدر رو، هیئتش یه نسبتی رو به ما میفهمونه. مثلا وقتی در هیئت فعل ماضی میاد، ما از هیئت فعل ماضی نسبت تحققیه رو میفهمیم، از هیئت فعل مضارع نسبت ترقبیه رو میفهمیم، که اون موقع این نسبت عقلا با یه زمانی رابطه داره. مثلا وقتی که فعل ماضی میاد، یعنی ازش نسبت، از هیئتش نسبت تحققیه فهمیده میشه، اگر اون فاعل مجرد تام نباشه و زماندار باشه، میگیم خب نسبت تحققیه میشه مال زمان گذشته. اینو عقل میگه. به همین جهت هم اگر فاعل فاعل غیر زماندار باشه و ثابت باشه، ما اگر بفهمیم که فلان چیز از اون محقق شده است، میگیم الان هم میتواند محقق شود، بعدا هم میتونه محقق باشه، چون مجرد تام ثابت هستند. پس زمان تو موضوع له نیست، اما معناش نیست که فعل ماضی و فعل مضارع مترادفند، نه. یه ماده‌ای دارن که مثلا ضرب و یضرب و ماده شون یکه، زاد رابا زدن، ولی هیئتشون فرق میکنه. هیئت ضربه نسبت تحققیه زدن رو به ما نشون میده، ولی هیئت یضرب نسبت ترقبیه زدن رو به ما نشون میده. اون موقع اگر طرف نسبت یک امر زمانداری باشه و کلام مطلق باشه، یعنی قرینه ای در کار نباشه، لازمه عقلی تحقق زمان گذشته و لازمه عقلی ترقب زمان حال و آینده هست. این فرمایشی است که مرحوم آخوند میگه که به نظر فرمایش متینی هم میاد، با علائم وضعم که دنبال میکنی همین به دست میاد. شما هر جا که زمان رو میفهمید دقت کنید، یا قرینه دارید یا مثلا و ارسلنا علیهم طیرا ابابیل که قرینه دارید، یا اینکه فاعلت فاعل زمان داره، مثلا ضرب زیدو. اما اگر فاعل الله بود مثلا، یا یه مجرد تام صادر اول بود، یه چیز غیر زمانی بود، اینجا نسبت تحققیه فهمیده میشه، اما ملازمه با زمان حال و آینده نیست، فرازمانه. بنابراین این از مثال دیگه هم بزنم جایی که قرینه داره. بنابراین وقتی میگه کان الله علیما حکیما، این مجاز نیست، این همون تحقق علم و حکمت رو در خدا فهمونده. ولی نه، خدا امر متغیری نیست و زمان پذیر نیست، امر ثابتیه. پس اگر قبلا علیم و حکیم بوده، الان هم علیم و حکیمه، بعدا هم علیم و حکیم و قدیر و همه اینا هست. دقت کردین؟ به این صورت ما نمیتونیم بگیم زمان موضوع لحش، چون موضوع لحش بود بعد جای مختلف تکرار میشون. الان و محض این که شما فاعل غیر زماندار رو کنار فعل قرار میدید، دیگه از اون معنای زمانی تهی میشه. پس منو میشه زمان مال موضوع له نیست، زمان مال اون لازمه عقلیه که اگر فاعل غیر زماندار باشد و قرینه خاصی هم در کلام موجود نباشد، اینجا عقل است که اون زمان خاص رو درک میکنه. یکی از شواهدی که به ما نشون میده که زمان جز موضوع له افعال نیست، جملاتی مثل مثلا یجی و زید بعد سنتن و قد ضرب امرن قبله به سلاست ایام هست. وقتی شما میگید یجی و زید بعد سنتن و قد ضرب امرن قبله به سلاست ایام، زید یه ساله میگه میاد، در حالی که سه روز قبل از اون مثلا امر رو زده، توی همچین مثالی. خب شما از یجی او چی میفهمید؟ یجی او زیدون بعد از سنتن و قد زر از قد زر ببخشید، چی میفهمید؟ زمان گذشته میفهمید یا حال آینده؟ تو این جمله یجی او زیدون بعد از سنتن و قد زر به امرن قبله به سلاست ایام، از زر به آینده میفهمید. زید یه سال دیگه میاد و سه روز قبل از اومدنش امر رو هم زده، امر رو هم میزنه. خب الان زمان آینده است، یه سال دیگه میخواد زید بیاد، سه روز قبل از اون 353 روز دیگه قرار این اتفاق بیفته. اما همین که اولش گفته یجی با زیدون بعد از سنتن و قد ضرب امرن، همین قرینه میشه که ما زمان حال آینده رو بفهمیم، با اینکه مجاز حال زمان آینده رو فهمیم، با اینکه مجازیتی هم اینجا اتفاق نیفتاده. این هم شاهد خوبی است که زمان جزء موضوع له افعال نیست. فرمایش آخوند در کل حرف متی نیست، به نظر حرف درستی میاد. زمان جز موضوع له افعال نیست، علائم وزن نمیگه زمان داره، چون به محض اینکه شما فاعل غیر زماندار رو میذاری دیگه زمان فهمیده نمیشه. ولی یه نکته هست و اونی که گفتم نحویین هم معلوم نیست ملتزم شده باشن که افعال مثلا هیئت افعال معناشون مرکبه از یک جزئی که وقوع الحدثه، مثلا جزء بیان دیگرش وقوع است در زمان گذشته یا زمان حال آینده است. اینا معلوم است اینو ملتزم شده باشن و اینو جزء ما و زله گرفته باشن. اون چه که از عبارات نحوی این برداشت میشه اینه که مثلا تو فعل ماضی یک معنای مستقلی است و نسبت تحققیه، تو فعل مضارع معنای مشخصی است و نسبت ترقبیه و تعقبیه. حالا این نسبت تحققی و ترقبیه. اگر طرف نسبت یه امر متغیر و زمانداری باشه، طبیعتا با یکی از زمانهای سگانه حال و گذشته و آینده خدمت شما شد به ما دلالت خواهد کرد. اما اینه جز موضوع الله فعل بگید نیستند که عرض هم کردیم. اینم که بله، اینم که تو تعبیرهای ادبا اومده کلمه مقترن و عهد الازمنت سلاسه، این اقترانی که اینا توی تعریف آوردن معلوم نیست منظورشون اقتران وضعی بوده باشه. میخواستن بگن معنای مستقل فهمیده میشه و همراه با اون یه زمانی هم فهمیده میشه. اینو میخواستن بگن، نه اینکه زمان رو جز موضوع الله افعال گرفته باشن، یعنی یه قید احترازی باشه تا بعدن بخوام با اون یه چیزایی رو خارج کنن. نه، این یه قید توضیحی بوده، توضیحی بوده، توصیفی بوده که میخواستن بفهمونن، و الا علم الله هم عرض کردم مجاز نیست. با این توضیحاتی که عرض کردیم معلوم شد اشکالی که بعضیا به آخوند، یعنی به این نظریه گرفتن، گفتن اگر این حرف درست باشه و بعد زمان جزء موضوع الله افعال ما باشه، ما باید بتونیم فعل ماضی رو به جای فعل مضارع استفاده کنیم و بالعکس، در حالی که نمیتونیم. این اشکال وارد نیست، چون این بنده خدا هم نمیخواد بگه که فعل ماضی و مضارع معنای موضوع لهشون یکیه که شما از تفاوت اسم هواپیما ها و اینها بله یه لحظه حواسم پرت شد. چی میگفتیم؟ آها، گفتم این که اینا گفتن مقترن به احد الازمنت سلاسه، اینا معلوم نیست که اینا بخواستن بگن این اقترانی که در معنای هیئت اخذ شده جزء موضوع الله هیئت باشه، که بعد شما بهشون اشکال کنید که زمان جزء موضوع الله افعال نیست. بله، این معلوم نیست، اینو میخواستن بگن. اونا میخواستن بگن این اقتران وجود داره، یعنی همزمان با معنای مستقل که فهمیده میشه، زمان هم چی میشه؟ فهمیده میشه. مثلا وقتی میگید علم الله، شما باید زمان رو از فعل تجرید بکنید، زمان رو تجرید بکنید. این تجرید کردن معناش مجازیت نیست، این تجرید معناش مجازیت نیست. حالا به هر حال این که واقعا ادبا اینو میخواستن بگن جای تتبع بیشتری در کلمات ادبا داره، ولی اونی که ما مراجعه کردیم تو این ادبا، مثلا شرح الکافی و اینها، صراحتی و تصریحی برای اینکه اینها زمان رو جزء موضوع الله بدانند و مدلول تزمنی بدانند ندیدیم. تعابیرشون هم همینه که زمان با او فهمیده میشه، مقترن به زمان دلالت میکنه و اینجور تعابیر این چینی. اما اینکه میگن این جزء موضوع الله نیست، و این هم راجع به این نکتهی که گفتیم. یه نکته که هم آخوند بیان میکنه، اینم نکته قشنگه. میگه این که ما گفتیم فعل ماضی و مضارع جای هم نمیتونن بیان چون هیئت فعل ماضی داله بر نسبت تحققیه است، هیئت فعل مضارع داله بر نسبت ترقبیه است، این نسبت تحققی یا ترقبی بر اساس زمان تکلم سنجیده میشه. خب مثلا شما وقتی که میای میگی که الان میای میگی که مثلا یجی و زیدون بعد سنتن و قد ضرب امرن قبله به سلاست ایامن، قد ضربه هنوز نسبت تحققیه رو داره، مدت تحققیش نسبت به کیه؟ نسبت به اون بعد از سنتنی که زید میاد. یجیعو هم نسبت ترقبیش نسبت به اون بعد از سنتن هست، یعنی این نسبت تحققی و ترقبیه نسبت به اون زمان واسنجی میشن، نسبت به اون زمان تکلم یا زمانی که اون فضا داره این تکلم صورت میگیره، نسبت به اون زمان فعل مضارع مترقبون ان هست، فعل ماضی متحقق است. حالا اگر اون زمان رو شما تغییر بدید، مثل یجی و زیدون بعد سنتن و قد ضرب امرن قبله به سلاست ایامن، این نسبت تحققیش نسبت به یجی و زیدون بعد از سنتن هست که در مقایسه با زمانی که ما الان توش هستیم زمان آینده محسوب میشه. و طبیعتاً اگر فاعل از زمانیات نباشه چنین اقترانی هم نیست و یه امر ثابتی است و مجازیتی هم اتفاق نخواهد افتاد. با این توضیح فهمیدید که ما منکر این نیستیم که مثلا از ضرب و زیدون زمان گذشته فهمیده میشه، اما منکر این هستیم که این گذشته بودن جزء موضوع الله فعل ماضی باشه، بلکه اونی که موضوع الله فعل ماضی است نسبت تحققیه ضرب و زید بر اون مفعوله که این نسبت از هیئتش فهمیده میشه، اون ضربم که از مادهشه. مرحوم آخوند برای مدعاش که مدعای متین و درستی هم هست چند تا معید ذکر میکنه که همه معیدند، دلیل نیستن، نیه حکومی نقصای دارن لذا معیدند، دلیل نیستن. تو حکومی که گفتم و چه ضعفشون هم میگم، سه تا معید میگه مرحوم آخوند. معید اولی که مرحوم آخوند میگه، میگه فعل مضارع مشترک معنوی بین حال و استقبال. خود نحوین هم میگن اینو. خب اگر مشترک لفظی باشه، خب میگن مشترک معنوی بین حال و استقبال، اینو خود نحوین میگن. خب اگر زمان تو موضوع الله فعل مضارع عقد شده باشه، یا باید جامعی شما بین حال و استقبال در نظر بگیرید و بگید اون جامع موضوع لحیعته، یا این که بگید این اشتراک لفظی داره، یه بار برای حال وضع شده یه بار برای استقبال، داره که هیچ کدوم رو شما نمیگید، نه جامعی بین زمان حال و زمان استقبال پیدا میکنید، یه جامعی بین حال و استقبال پیدا نمیکنید، مگه اینکه بخواد بگید خود لفظ زمان، بعد زمانم که معنای اسمیه و هیئت معنای حرفیه، معنای اسمی نمیتونه موضوع الله معنای حرفی باشه، پس جامعی در کار نیست. از اون طرفم مشترک لفظی هم نیست که مجمل بشه. خب این نشون میده پس این حال و استقبالی که از فعل مضارع فهمیده میشه جزء موضوع الله فعل مضارع نیست و دلالت فعل مضارع بر او دلالت وضعی نیست. منتها این فرمایش آخوند معیده، دلیل نیست. کدوم فرمایش؟ یه بار دیگه بگم، این فرمایش آخوند که میگه مضارع، خود نحوین هم میگن حال رو میفهمون و استقبال رو، بعد بین حال و استقبال هم که جامعه حقیقی وجود نداره، درست؟ جامعه حقیقی وجود نداره. اگرم بیایی بگید جامعه رو میذارم زمان غیر ماضی، زمان غیر ماضی معنای اسمیه، خب معنای اسمی هم که نمیتونه موضوع الله هیئت بشه، موضوع الله هیئت معنای حرفیه. از اون ورم بگید هم برای حال و هم برای استقبال مشترک لفظی میشه، مجمل میشه. این خدمت شما عرض شود این نکته دلیل نمیشه. میدونید چرا؟ برای آخون دلیل نمیشه، چون آخون هیئات رو هم وضع عام موضوع الله عام میدونه و رو مسلک خود آخوند یک عنوان اسمی مثل زمان غیر ماضی بخواد به عنوان موضوع لحیعت ذکر بشه اشکال نداره، اشکال نداره. این یه حالت جدلی داره، یعنی میگه شماها که زمان هیئت رو معنای حرفی میدانید، خب از اون ورم بیاید میگید فعل مضارع هم بر حال استقبال دلالت میکنه هم بر استقبال، شماها نمیتونید جامع قرار بدید، چون جامعش اسمیه و شما معنای حرف رو یک معنای هیئت رو یک معنای حرفی میدونید نه یک معنای اسمی مثل زمان غیر ماضی. لذا این بیشتر یه استدلال جدلیه. شاید علت اینکه تعبیر معیدم میکنه مرحوم آخوند همین نکته باشه که خدمت شما عرض شود رو مسلک خود آخوند میتوان زمان غیر ماضی رو به عنوان موضوع لحیعت ادعا کرد. این راجبه. معید دومی که مرحوم آخوند ذکر میکنه اینه که جملات اسمیه قابل انطباق بر هر یک از معانی سگانه هستن. هم بر گذشته منطبق میشن، هم بر حال، هم بر آینده. ولی در این حال زمان توی موضوع لهج جمله اسمیه نیست. خب پس همونطور که در جمله اسمیه میتونیم بگیم هیئت جمله اسمیه برای خصوصیتی وضع شده که بر هر سه زمان قابل انطباقه، اونجا هم بگیم ولی زمان تو موضوع نیست، اونجا هم بگیم فعل مضارع برای خصوصیت مثلا ترقبیه ای وضع شده یا فعل ماضی برای خصوصیت تحققیه ای وضع شده که لازمش خدمت شما ارشد انطباق بر زمان گذشته یا زمان حال و آینده است. یعنی همین حرفی رو که شما تو جمله اسمیه میزنید و انطباق رو میپذیرید، زمان رو توی موضوع و لحن نمیارید، همین رو هم میتونید توی فعل مضارع و ماضی بگید. بگید منطبق از فعل مضارع بر زمان حال آینده، منطبق از فعل ماضی بر زمان گذشته، با اینکه گذشته و حال آینده تو موضوع و لحنشون نیست. این هم هست. این هم باز مؤید دلیل نیست. وجهش اینه که باز ممکنه گفتمون که عرض کردم اینی که گفتم فعل مضارع دال مقترن به زمان حال آینده است، این رو اصلا به عنوان موضوع الله نگفتند، گفتن این فهمیده میشه از باب توصیفه، این وصف ازش فهمیده میشه، نه اینکه گفته باشن این قید موضوع الله. یعنی همون نقدی که تو قبلی گفتیم اینجا هم قابل تکرار. توی قبل تر گفتم نحویین معلوم نیست داره از باب موضوع الله گفته باشه. بعدم یه معید سومی میاره مرحوم آخوند که ماضی و مستقبل مطرح در فعلهای ماضی و مضارع ماضی و مستقبل حقیقی نیستند، چون اینا نسبت به زمان تکلم سنجیده میشن. مثلا میگه یجی و زیدون بعد آمن و قد ضرب قبله به ایامن مثلا، که این رو هم قبلا عرض کردم که این هم که نسبت به زمان تکلم سنجیده میشن این طور نیست. مثلا تحقق و ترقب نسبت به همون زمانی است که در اون فضا فهمیده شده، والا ممکن نسبت به فضای دیگری همونی که اونجا محقق بوده اینجا آینده بشه، یا اونی که اونجا مترقب بوده در اونجا گذشته بشه. لذا این چیزی نیست که بخواد به نحویین اشکال وارد کنه، که اینم مرحوم آخوند ازش به معید ذکر میکنه نه به دلیل، چون خود اونها هم قبول دارن که نسبت به زمان تکلم. به هر حال این حرفای مرحوم آخوند تو این بخش بود که به نظرم جای بیشترم نداره وایسی. مطلب متینی است. حالا اگه کسی بخواد تتبع کنه باید کتب ادبا رو ببینه، ببینه اونا هم زمان رو جز ما تا اونجا که ما دیدیم زمان رو نمیگفتن موضوع الله، گفتن زمان فهمیده میشه. اما اگه گفته باشن زمان موضوع الله، جز موضوع الله، اشکال آخون وارد میشه. بله زمان فهمیده میشه، نگفتن فعال باید زمان اونی که در از موضوع الله اون نسبت است، نسبت تحققی یا ترقبی. مرحوم آخوند در کفایه بعد از این بحث برمیگرده به همون بحث از معنای حرفی و دوباره بحث معنای حرفی رو، چون هیئت گفتیم معنای حرفیه، همونو تکرار میکنه که حیات و حروف موضوع لهشون و مستعملون فیشون به نظر آخوند هر دو عامه مثل اسماء، تفاوتشون در اون شرط واضحه که واضح شرط کرده اینو در جای استقلالی استعمال کن، حرف رو در جاهای ربطی استعمال کن، همون حرفی که قبلا گفت و همون اشکالی هم که همونگه تو کفایه گفتیم باز تکرار میشه که خدمت شما عرض شود اگر اختلاف به شرط واضح بود، اگر کسی این شرط رو مراعات نمی کرد باید اسیان واضح میشد، نه اینکه انتقال معنا انجام نشه، در که در این موارد انتقال معنا انجام نمیشه. دقت میکنید؟ انتقال معنا انجام نمیشه. این همون حرفی که اونجا زدیم دوباره اینجا هم هست و چیز خاصی نداره، تکرار مطالب قبلیه. فقط شاید تنها چیزی که اینجا اضافه تر باشه استفاده از تعبیر کلی عقلیه، که در اون قسمتی که اول کفایه رو خوندیم اونجا تعبیر کلی عقلی رو استفاده نمیکرد، اما اینجا اصطلاح کلی عقلی رو استفاده کرده. البته معنای فلسفیش هم نیست، اینه کلی که مقید به قید عقل بودن، همین این میشه منظور آخوند. یعنی اون در منطق و فلسفه وقتی میگن کلی عقلی، یعنی همون مفهوم کلی طبیعی مقید به قید کلی، میگه الانسان و کلیون، الانسان رو میگن کلی طبیعی، کلیون رو میگن کلی منطقی، بعد مجموع این ترکیب که کلیت انسان باشه به این میگن کلی عقلی. ولی منظور آخون این نیست، منظورش از کلی عقلی کلی طبیعی مقید به کلی نیست. اون منظورش چیه؟ منظورش همون ابتداییتیه که در ظرف ذهن لحاظ شده، مثلا همون منظوره. این که میگه کلی عقلی یعنی در لحاظ عقله، در لحاظ ذهن، نه اون کلی عقلی که توی فلسفه میگن. علایال همون مطالبه، جوابش هم همون جواب هاست که خب ما قبول نداشتیم و گفتیم حرف و اسم موضوع لاشون با هم فرق میکنه، چون اینها رو نمیتونیم به جای هم به کار بریم و این نتوانستن صرفا به شرط واضح برنمیگرده که مربوط به مقام استعمال بوده باشه که آخوند میگه، بلکه خود معنای حرفی با خود معنای اسمی متفاوتن و به همین جهت استعمالاشون هم به جای یک دیگه غلط میشه، که اینها رو قبلا گفته بودیم. خب برای امروز بس باشه، چون بعد میخواد وارد بحث انواع مبادی بشه، بذاریم اونا رو همون فردا انشالله ذکر کنیم. الان مارمزونه بهتره که صوت زیاد طولانی نشه. والحمدلله رب العالمین. کسایی که سوال داشتن تو سروش به شماره من 0912758 3586 بفرستند. والحمدلله رب العالمین.